ساتو جوړول بللی وو.
سلام و وقت بخیر. در آغاز خبرهای مهم با من امید مرزبان. یک محکمه استیناف آمریکا موقتاً مانع عملی شدن دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای لغو اسناد حفاظت موقت از شهروندان افغانستان شد. این محکمه حکم کرد که افغان‌های دارنده این اسناد که با تهدید اخراج مواجه بودند حداقل تا 21 جولای بدون مشکل قانونی می توانند در آمریکا بمانند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که یک سازمان مدافع از حقوق پناهجویان موسوم به CASA یا کاسا فرمان رئیس جمهور ترامپ و وزارت امنیت داخلی آمریکا را به چالش کشید و به محکمه مراجعه کرد. حکومت آمریکا در ماه اپریل امسال به اساس یک قانون اجرایی رئیس جمهور ترامپ سند حفاظت موقت مهاجران در آمریکا را لغو کرد. این اقدام با واکنش‌های تند مهاجران و سازمان‌های مدافع از حقوق آنان مواجه شد. اداره موسوم به کاسا یکی از این سازمان‌ها بود که قضیه را به محکمه راجع کرد و از هیئت قضایی خواست که به طور اضطراری حداقل برای یک هفته مانع عملی شدن این فرمان اجرایی شود. اگر محکمه به طرفداری از این تقاضا حکم نمی‌کرد، سر از دیروز دوشنبه افغان‌هایی که با سند حفاظت موقت در آمریکا به سر می‌برند ممکن بود با خطر اخراج مواجه شوند. افغان‌هایی که با این سند در آمریکا زندگی می‌کنند اکثرا کسانی‌اند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان توسط نیروهای آمریکایی به ایالات متحده منتقل شدند. شمار آنها به بیش از 70 هزار نفر می‌رسد که به اساس ویزای موقت موسوم به پارول برای یک دوره دو ساله به آمریکا منتقل شده بودند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از اخراج بی سابقه مهاجران افغان از ایران و پاکستان ابراز نگرانی کرده و برای رسیدگی به نیازمندی‌های اولیه آنان خواستار کمک‌های اضطراری از سوی جامعه جهانی شده است. در گزارش این کمیشنری که دیروز دوشنبه نشر شد آمده است که تنها در یک روز بیش از 43 هزار نفر تنها از ایران به افغانستان بازگشتند. با گفته UNHCR این رقم بازگشت کننده ها که اکثرا برخلاف میل خودشان اخراج شدند وضعیت از قبل شکننده افغانستان را دشوارتر ساخته و این کشور را تحت فشار بیشتر قرار داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان گفته است که زنان و دختران هنگام برگشت به افغانستان با محدودیت های زیاد و تبعیض سیستماتیک مواجه می شوند. در ماه‌های اخیر ایران و پاکستان پروسه اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیدند. روزاوتان بایو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از پایین بودن سطح سواد در افغانستان ابراز نگرانی کرد. آتون بایو گفت افغانستان در میان کشورهایی است که شمار افراد بی سواد در آن در بالاترین سطح قرار دارد. نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان دیروز دوشنبه هنگام گشایش جشنواره کتاب کابل این سخن را گفت. او افزود که تنها 50% مردان و 20% زنان در افغانستان خوانده و نوشته می توانند. آتون بایو از سرمایه‌گذاران خواست برای ارتقای سطح سواد چاپ و نشر کتاب در افغانستان نقش فعال تر داشته باشند. در آغاز جشنواره کتاب کابل، حیات الله مهاجر معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان ادعا کرد که حکومت آنها تلاش ها را برای ترویج بیشتر مطالعه آغاز کرده است. این در حالی است که با برگشت طالبان به قدرت در سال 2021 میلادی بازار خرید و فروش کتاب در افغانستان سرد شده است. حکومت طالبان به کتاب فروشان و چاپخانه ها اجازه چاپ و نشر کتاب های را نمی دهد که با باور مقام های طالبان برخلاف اصول شرعی، منافع ملی و سنت های افغانی هند. در چنین وضعیت کابل شاهد برگزاری جشنواره کتاب است که دیروز آغاز شد و امروز سه‌شنبه هم ادامه می یابد. رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز دوشنبه 14 جولای هشدار داد و گفت که اگر روسیه در ظرف 50 روز به یک آتش بس با اوکراین توافق نکند، تعرفه های گمرکی سخت را بر مسکو وضع خواهد کرد. ترامپ هنگام دیدار با مارک روت سرمنشی ناتو در قصر سفید این سخن را گفت. دونالد ترامپ همچنان تعهد کرد که به ارزش میلیاردها دلار اسلحه به اوکراین خواهد فرستاد. و یک دکتر جرمنی که به قتل 15 بیمار متهم است دیروز دوشنبه در محکمه در برلین حضور یافت. بالای این دکتر 40 ساله اتهام وارد شده که 15 مریض را که تا آخرین لحظه تحت مراقبت بودند به طور عمدی و به اهداف شخصی شوم به قتل رسانده است. رسانه‌های جرمنی به دلیل قوانین حفظ اطلاعات شخصی نام کامل این دکتر را فاش نکرده و او را یوهانس ام معرفی کردند. این دکتر در یک مرکز صحی خصوصی کار می‌کرد و به اساس اتهاماتی که بر وی وارد شده، او از ماه سپتامبر سال 2021 تا جولای 2024 به بیماران بدون اجازه خود آنها ادویه بیهوشی تزریق کرده است. با عرض سلام دوباره به کسانی که تازه به ما پیوستند، اگر من امید مرزبان و همکارانم را در این برنامه خبری همراهی کنید، از این تحولات به شما خواهیم گفت.
ډیر بد وضعیت کولو د جاسوس په نوم باندې یادول چې دا اسرائیل ته جاسوسي کوي په ځینې نن بیانو کې اورته ویل شوی چې افغانان ته به ډوډۍ نه ورکوي.
یک مهاجر تازه اخراج شده از ایران از آنچه بالایش گذشته میگوید. در میان برگشته ها از ایران و پاکستان هزاران خانواده ای هستند که نگران ادامه آموزش دخترانشان در افغانستانند.
زیاد نگران هستم دیگه، نمیفهمم اندیشان چی خواهد شد. خواستم اینم میز دیگه برای دخترکا پنتونا باز شود.
رئیس جمهور آمریکا به مسکو هشدار داد که تا 50 روز آینده به آتش بس با اوکراین موافقت کند. از تحولات دیگر هم در این برنامه با شما خواهیم گفت. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را به طور 24 ساعت می توانید از اپلیکیشن ما هم بشنوید. اگر تلفن آیفون دارین به اپ استورتان برین و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین. فقط با یک کلیک ساده و صاف رادیو آزادی را به طور زنده می توانین بشنوین و همچنان روی وبسایت ما. آدرس ماست azadiradio.org. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا می گوید که بیش از 60% بازگشت کنندگان افغان از ایران را خانواده ها تشکیل می دهند. این نهاد دیروز در گزارش گفت که برگشت افغان ها از ایران به طور بی سابقه افزایش یافته و تنها فاصله اول تا 5 جولای حدود 167 هزار افغان از ایران برگشتند. در این حال شماری از خانواده هایی که اخیراً از ایران بازگشتند میگویند با برخورد های نامناسب در آن کشور مواجه شدند. بیشتر در گزارش از همکارم.
دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید افزایش تنش های سیاسی در ایران و نگرش های منفی نسبت به مهاجران افغان در آن کشور باعث شده که روند بازگشت افغان ها به طور بی سابقه افزایش یابد و ترکیب بازگشت کنندگان نیز تغییر کند. اوچا روز دوشنبه 14 جولای در گزارش گفته که اکنون بیش از 60% بازگشت کنندگان از ایران خانواده ها هستند، در حالی که قبلا عمدتا مردان مجرد بودند. گزارش افزود که تنها در 5 روز اول ماه جولای حدود 167 هزار تن از ایران به افغانستان برگشتند. با گفته اوچا مجموع برگشت کنندگان افغان در سال 2025 تا تاریخ 5 جولای به 1.1 میلیون تن میرسد که از این میان 908 هزار تن از ایران و 214 هزار تن از پاکستان برگشتند. اوچا میگوید که بسیاری از این برگشت کنندگان در وضعیت بسیار آسیب پذیر قرار دارند و برای زندگی در مناطق اصلی یا محلات جدید به حمایت فوری بشری نیاز دارند. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد هشدار داده که این بازگشت ها بر جامعه میزبان که از قبل آسیب پذیر هستند فشار وارد کرده، خدمات و بازارهای محلی را با مشکل روبرو ساخته و خطر بروز تنش های اجتماعی را بر سر دسترسی به منابع محدود بیشتر کرده است. در این حال شماری از خانواده هایی که اخیراً از ایران بازگشتند میگویند با برخورد های نامناسب در آن کشور مواجه شدند. یک افغان که به تازگی با خانواده اش از ایران برگشته و نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"ادیر بد وضعیت کولو،
بسیار وضعیت بد میکردند. به نام جاسوس یاد کرده میگفتند شما برای اسرائیل جاسوسی میکنید. برای برخی نانوایی ها گفته بودند که برای افغان ها نان نفروشید و همچنان به بعضی دکان ها تذکر داده بودند که به افغان ها چیزی نفروشند. حتی مردم هم نفرت خود را نشان میدادند. در اردوگاه ها به حد بی عزتی چیزی بود که لتوکوب میکردند و افغانها را دشنام میدادند. من خودم شاهد این صحنه ها بودم. آنان خانواده ها را به شدت و به نهایت مورد آزار و اذیت قرار میدادند.
دغه فامیلی دومره زورولی دی ډیر انتهایی زورولی دی.
پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR به تاریخ 9 جولای گفت که افغان هایی که اخیراً از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند پس از تحمل شرایط سخت و تحقیرآمیز با دستان خالی و روحیه شکسته وارد افغانستان شدند و در جریان بازداشت ها از خانواده هایشان جدا شدند، پول نقد و وسایلشان گرفته شده و در توقیف خانه ها با بدرفتاری مواجه بودند. UNHCR افزوده بود که در حال توزیع کمک نقدی برای رفع نیازهای فوری، فراهمسازی خدمات صحی، آب آشامیدنی، وسایل بهداشتی و حمایت از برنامه‌های ادغام مجدد برای خانواده‌ها است، اما هشدار داده که بدون کمک فوری از سوی جامعه جهانی ممکن است صدها هزار تن برگشت کننده بدون حمایت رها شوند. عرفات جمال نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان به تاریخ 11 جولای در یک نشست خبری گفت که در سال جاری میلادی بیش از 1.6 میلیون افغان از پاکستان و ایران بازگشتند، از جمله 1.3 میلیون نفر از ایران به افغانستان برگشتند.
شنیدید که شماره زیاد از کسانی که به افغانستان برگشتند تقریبا 60% آنها خانواده ها هستند و اکثر این خانواده ها از برگشت به افغانستان نگرانی های مشخصی دارند و یکی از نگرانی آنها سرنوشت دخترانشان است که دیگر اجازه آموزش را نخواهند داشت. آنان میگن که دخترانشان در جریان مهاجرت به مکتب میرفتند اما اکنون که به کشور برگشتند به دلیل محدودیت های طالبان ناچارند در خانه بنشینند. دختران این خانواده ها نیز از آینده تاریکشان ابراز نگرانی میکنند و از حکومت طالبان میخواهند تا محدودیت های وضع شده بر آموزش دختران را بردارد. بیشتر در این گزارش.
او سعدیه مادر 7 دختر است که به تازگی از شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به افغانستان برگشته است. او میگوید پس از 10 سال زندگی در آن کشور 2 ماه پیش به افغانستان بازگشته و اکنون همراه خانواده‌اش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار زندگی میکند. سعدیه به رادیو آزادی چنین گفت.
اسکول کی بابی؟
دخترانم آنجا مکتب می رفتن. اگر اینجا هم برایشان آموزش می بود شاید دکتر و معلم می شدن. پسر ندارم. حداقل آنها می توانستن نانآور خانه شوند. پیام ما به حکومت این است که باید به دختران نیز اجازه تعلیم داده شود.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند.
با تشویش آیندهشان هستیم چطوری؟ هیچ نمی‌فهمند چی خواهد شد. همین مکتب‌ها باز شود دخترک‌ها درس بخوانند.
شبانه زن 35 ساله و مادر 4 دختر است که نزدیک به 1 ماه پیش از ایران برگشته و اکنون با خانواده 6 نفرش در شهر مزار شریف ولایت بلخ زندگی می کند. او می گوید در دوره اول حکومت طالبان خودش از تعلیم محروم ماند و حالا دخترانش با همان سرنوشت روبرواند. او به رادیو آزادی گفت.
زیاد نگران هستم دیگه، نمی فهمم اندیشان چی خواهد شد. خواستم این میز دیگه برای دخترک‌ها پنتونا باز شود، همین مکتب‌ها باز شود دخترک‌ها درس بخوانن. یک چه خوش داشتم دکتر شوم، یک چه خوش داشتم معلم شوم. این دختر کلان ما خوش داشتم معلم شوم. این دختر 10 سالی ما خوش داشتم دکتر شوم. چیزای ما دیگه به هم خورد. آرزو آرمانای ما.
صفیه دختر 14 ساله شبانه که در ایران صنف 6 بود نیز از طالبان میخواهد تا محدودیت های آموزشی را بردارند.
آرزو خوشیات داشتیم دیگه جگر خود هستی مکتب ده بریم درس بخوانیم 12 تمام کنیم پنتون بخوانیم دیگه یک چیز شویم. خوش بودم زیاد جه درس میخواندم بس که جامعیم ناموید شدیم. خواست دوم ایست که مکتب باشه پنتون ها باشه دیگه درس بخوانیم یک چیز شویم داینده.
منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این نگرانی‌ها و خواسته‌ها پاسخی نداد. شینکای کروخیل عضو کمپاین حمایت از آموزش دختران و سفیر پیشین افغانستان در کانادا گفت که طالبان باید در سیاست‌هایشان تجدید نظر کرده و درهای مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران باز کنند. او به رادیو آزادی گفت
ضروری است که طالبان در سیاست‌هایشان بازنگری کنند و بازگشایی مکاتب اجازه دهند تا دختران بتوانند تا صنف 12 هم درس بخوانند و به پوهنتون را پیدا کنند. همچنین
همچنین دخترانی که در پوانتون ها و مؤسسات طبی درس می خوانند باید اجازه ادامه تحصیل داشته باشند. افغانستان به پرسنل مسلکی نیاز دارد و باید تولید نیروی متخصص ادامه یابد تا به نیازهای مردم پاسخ داده شود.
در ماه قوس سال 1401 خورشیدی طالبان دختران را از رفتن به پوهنتون نیز منع کردند. با آنکه در ابتدا به دختران اجازه آموزش در مؤسسات طبی داده شده بود، اما در ماه قوس 1403 این امکان نیز از آنان گرفته شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در 22 مارچ امسال هشدار داده بود که با آغاز سال تعلیمی 1404 حدود 400 هزار دختر دیگر از حق آموزش محروم شدند و شمار کل دختران محروم از آموزش در افغانستان به 2.2 میلیون نفر رسیده است. یونیسف هشدار داد که اگر این محدودیت ها تا سال 2030 ادامه یابد تا 4 میلیون دختر از مکتب باز خواهند ماند. اما این آمار یونیسف پیش از تشدید اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان منتشر شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون به تحولات بین روسیه و اوکراین می‌پردازیم و تهدید مسکو از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. رئیس جمهور ترامپ دیروز دوشنبه 14 جولای هشدار داده گفت که اگر روسیه در ظرف 50 روز به یک آتش بس با اوکراین توافق نکند، تعرفه‌های گمرکی سخت را بر مسکو وضع خواهد کرد. ترامپ هنگام دیدار با مارک روته سرمنشی ناتو در قصر سفید گفت: ترامپ میگوید از روسیه خیلی ناراحت هستیم. شاید در این مورد یک روز دیگر بحث کنیم، اما از آنها خیلی ناراحت هستیم. ما بالای آنها تعرفه‌های خیلی سخت وضع خواهیم کرد اگر در ظرف 50 روز به معامله دست نیابیم. تعرفه‌های حدود 100% و این تعرفه دوم خواهد بود که شما میدانید به چه معناست. ترامپ همچنان تعهد کرد که به ارزش میلیاردها دلار اسلحه به اوکراین خواهد فرستاد. او گفت که کشورهای عضو ناتو اسلحه ساخت آمریکا به شمول سیستم دافع هوایی پاتریوت را خریداری کرده و به اوکراین خواهند سپرد. درباره حمایت نظامی از اوکراین، ترامپ روز یکشنبه یک روز پیش از دیدار با سرمنشی ناتو سخن گفت. او افزود که با اوکراین سیستم پاتریوت را فراهم خواهد کرد، زیرا به آن واقعاً نیاز دارد. ترامپ همچنان افزود که پوتین حرفهای خوب میزند، اما همین شب گذشته شهرهای اوکراین را بمباران کرد. این اظهارات ترامپ تغییر واضح در موقف او در قبال روسیه پنداشته می شود. رئیس جمهور ترامپ که در گذشته می گفت رابطه شخصی با پوتین دارد و می تواند با او به یک توافق برسد، اکنون مسکو را متهم می کند که در پایان دادن به جنگ جدی نیست. رئیس جمهور آمریکا هنگام دیدار با سرمنشی ناتو همچنان گفت که پوتین تنها حرف می زند و سپس کیو را به شدت بمباران می کند و حدود 60 انسان را می کشد. ترامپ افزود که این وضعیت باید متوقف شود. پیش از این لنسی گراهام سناتور نزدیک به دونالد ترامپ هم گفته بود که جنگ اوکراین به یک مرحله حساس رسیده و او حمایت خود را یک بار دیگر از اوکراین ابراز کرده است. گراهام افزود در روزهای آینده اسلحه زیادی به اوکراین فرستاده خواهد شد. با گفته او در روزها و هفته های آینده حرکت بزرگی برای کشانیدن پوتین به میز مذاکره آغاز خواهد شد. پیش از این روز جمعه مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت که برخی از اسلحه آمریکایی که اوکراین به آن نیاز دارد در اختیار همپیمانهای اروپایی است و ممکن است هرچه زودتر به اوکراین فرستاده شود، اما به این شرط که کشورهای اروپایی در بدل آن باید از آمریکا اسلحه بیشتر بخرند. یکی از انتقادهای ترامپ بالای ولادیمیر پوتین این بود که به گفته ترامپ پوتین تنها حرفهای خوب میزند، اما سپس شهرهای اوکراین را بمباران میکند. درباره حملات تازه روسیه بر اوکراین در گزارش از مصطفی صدیقی بشنوید.
یکی از مقامات ارشد اوکراینی اعلام کرد که کیت کلاگ، فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای امور اوکراین روسیه، روز دوشنبه وارد کیف شد. این سفر در حال انجام شد که انتظار برای تغییر احتمالی سیاست حکومت ترامپ در قبال جنگ 3 ساله اوکراین افزایش یافته است. ترامپ که متوقف کردن سریع جنگ را از اولویت‌های دیپلماتیک خود خوانده، بارها از موضع سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه انتقاد کرده و اخیراً او را کاملاً دیوانه توصیف کرده است. او همچنین از ارسال سامانه‌های دفاعی پاتریوت به اوکراین خبر داده و تایید کرده که اتحادیه اروپا هزینه تسلیحات پیچیده را پرداخت خواهد کرد. جت‌های روسی در ماه جون با حملات هوایی گسترده بیشترین تلفات غیرنظامی 3 سال اخیر را رقم زدند. طبق گزارش سازمان ملل متحد، تنها در ماه گذشته 232 غیر نظامی کشته و بیش از 1300 نفر زخمی شدند. لنسی گراهام، سناتور جمهوری خواه و از متحدان ترامپ، گفت که جنگ در نقطه عطف قرار دارد و دولت ترامپ اکنون مصممتر به حمایت از اوکراین است. همزمان مارک روته، سرمنشی ناتو، بر دیدار با ترامپ و مقامات آمریکایی به واشنگتن رفته است. به گفته رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین، گفتگوها با فرستاده ترامپ در کیف بر امنیت، تحکیم همکاری‌ها، تسلیحات، تحریم‌ها و محافظت از مردم اوکراین متمرکز است. در حملات تازه روسیه با بمب‌های هدایت شونده و تیارهای بی‌سرنشین در شمال اوکراین، دو نفر کشته و چندین نفر از جمله یک کودک زخمی شدند. همچنین مقامات اوکراین اعلام کردند که 108 تیاره بی‌سرنشین را رهگیری یا از مسیر منحرف کردند.
بیشتر از خبر،
شنونده رادیو آزادی هستید. آیا در شهر و روستای شما خدمات امبولانس وجود داره؟ اگر داره و خدا نخواسته به آن نیاز پیدا کردین، چقدر زود امبولانس به شما رسیده؟ با کسانی که ما در رادیو آزادی صحبت کرده میگن که این خدمات تقریبا در نصف افغانستان وجود نداره. بیشتر در این گزارش همکارم.
پل گزار هستیم، خیلی کلانه، یک امبولانس هیچی نمیشه، هیچ جا نمیرسه.
رحیم، باشنده ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب، میگوید که همسرش هنگام انتقال به کلینیک محلی برای زایمان به دلیل نبود آمبولانس بدون هیچ نوع تجهیزات صحی در تاکسی دو کودک دوگانگی، یک دختر و یک پسر، به دنیا آورد. رحیم میگوید که اکنون این کودکان 8 ماهند، اما تاکید میکند که پس از آن واقعه همسرش با خطر مرگ روبرو شد و روزها وضعیت صحیش وخیم بود.
بخش امبولانس اینا مشکلات زیاد داریم ما. باز دسترس امبولانس ما خیلی کم هست. یک گرزون دیگه رسالی که یک امبولانس داره هیچ نمیرسه. باردار بودن دیگه درد اینا پیدا کرد. ما میخواستیم رواری به کلیکی دیگه امبولانس دار که دور بود نبود. باز از خود قریه ماشین گرفتیم، همجا پول دادیم به موتر، مثلا تیکس بردم که میخواست کلیکسی بباره که در آده دنیا بود.
رحیم مدعی شد که 3 روز پیش یکی از همسایگانشان به دلیل نبود آمبولانس و کارمند صحی متخصص در خانه زایمان کرد، اما به دلیل خونریزی شدید پیش از رسیدن به کلینیک جان باخت. اما این گونه موارد تنها محدود به شمال غرب افغانستان نیست، بلکه در دیگر مناطق و ولایت ها نیز چنین شکایات مطرح شدند. خیبر خان، باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار، میگوید که حتی برای بیماری که در حالت کما قرار داشت موفق به دریافت امبولانس نشد. او به رادیو آزادی گفت:
اینجا بعضی مریض های عاجل که هیچ، حتی اگر کسی در حالت مرگ هم باشد، به امبولانس دسترسی پیدا نمی کند. ما از موترهای شخصی استفاده می کنیم. خودم مریض داشتم که در حالت کما بود، نیاز فوری به اکسیژن داشت، اما امبولانس نبود که حتی او را از کلینیک ولسوالی به شفاخانه مرکزی انتقال دهد. با زحمت زیاد او را با موتر شخصی انتقال دادیم.
عبدالستار، باشنده ولسوالی ناره ولایت کنر، نیز گفت که در تمام ولسوالیشان تنها یک امبولانس وجود دارد که آن هم همیشه فعال نیست.
ولسوالی ما دورافتاده و پرجمعیت است. تقریبا 140,000 نفوذ دارد. مریضان ولسوالی های کامدیش و برگمتال نورستان نیز از همین مسیر می گذرند. اما سیستم امبولانس خیلی ضعیف است. مریضان ما تا رسیدن به اسداباد با موترهای شخصی انتقال داده می شود.
در ولایت های جنوبی نیز وضعیت مشابه حاکم است. عبدالغفار، باشنده ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار، به رادیو آزادی گفت که بسیاری مردم در قریه ها و ولسوالی ها به دلیل نبود آمبولانس و فقر توانایی پرداخت کرایه موترهای شخصی را ندارند و نمی توانند به مراکز صحی مراجعه کنند.
در این ولسوالی های سرحدی هیچ نوع امکانات وجود ندارد. تعداد دکتران مسلکی اندک است و وسایل ندارند. امبولانس نیست. از سپین بولدک تا شهر کندهار 9 ساعت راه است. مردم بسیار فقیر هستند. اگر هم کسی مریض را با موتر شخصی انتقال بدهد، در آن هیچ نوع تجهیزات صحی نیست.
شکایت ها و نگرانی ها در مورد نبود یا ضعف سیستم امبولانس نه تنها در قریه ها و ولسوالی ها، بلکه در برخی شهرهای بزرگ نیز متر است. عبدالقیوم افغان یکی از باشندگان هرات به رادیو آزادی گفت:
شهر با ولسوالی ها، از نزدیکترین ولسوالی ها اگر ما آغاز کنیم، اونها با شهر قابل مقایسه نیستند. امکانات رفته رفته و تا دور دسترین ولسوالی ها اگر بگیم به صفر میرسد با مبالغه نکرد. بنان بحث داشتن آمبولانس بحث بسیار مهمی هست، بسیار نیازه.
یکی از باشندگان شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، نیز به رادیو آزادی گفت که مردم به شدت به امکانات صحی از جمله امبولانس نیاز دارند. او از حکومت طالبان و نهادهای صحی بین المللی خواست برای حل این مشکل رسیدگی کنند.
این خیلی مشکل است. اکثر اوقات مریضان به دلیل نبود امبولانس با مشکلات شدید مواجه می شوند. حتی برخی جان خود را از دست می دهند. از وزارت ستامه و نهادهای صحی می خواهیم که برای تمام مراکز صحی محلی امبولانس فراهم کنند.
قابل ذکر است که باشندگان ولایت های اروزگان، هلمند، لوگر، نورستان، بلخ، نیمروز، میدان وردک و پروان نیز با ارسال پیام های صوتی به رادیو آزادی نگرانی های مشابه را ابراز کرده، گفتند که در برخی مناطق تنها یک امبولانس به تمام ولسوالی اختصاص یافته است که پاسخگوی نیاز مردم نیست. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی درباره خواسته ها و نگرانی های مردم در این گزارش پاسخ نداد. اما شماری از دکتران و کارمندان صحی با تایید این مشکل، امبولانس را برای انتقال سریع و به موقع بیماران به مراکز صحی نیاز حیاتی و اولیه می دانند. دکتر اسمت اندر، متخصص امراض داخله، به رادیو آزادی گفت:
امبولانس ها یکی از عناصر مهم صحی به شمار می روند. اگر یک زن حامله که وقت ولادتش نزدیک باشد، حتی با امبولانس غیر معیاری انتقال یابد، مشکلات دیگر نیز به وجود می آید. همچنین اگر یک مریض که عملیات شده باشد با امبولانس غیر عادی و فاقد امکانات انتقال یابد، چون جاده ها هم خراب است، مشکلات جدی برای مریض ایجاد می شود. بهتر است به موضوع امبولانس ها توجه جدی شود.
اگرچه آمار دقیق امبولانس های دولتی در افغانستان امسال در دست نیست، اما سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در ماه اپریل 2024 به بی بی سی گفته بود که در سراسر افغانستان تنها 300 امبولانس موجود است. او گفته بود که این امبولانس ها به مناطقی که از مرکز دور هستند و در مواقع اضطراری نیاز بیشتر دارند فرستاده شدند، اما مردم این تعداد را ناکافی می دانند. بر اساس معیارهای سازمان جهانی صحت، باید برای هر 100,000 نفر یک امبولانس در نظر گرفت شود. با توجه به جمعیت بیش از 40 میلیون افغانستان، این کشور تنها 300 امبولانس دارد. در افغانستان شماره رایگان 102 برای امبولانس ها اختصاص داده شده که در موارد اضطراری قابل استفاده است. علاوه بر امبولانس های دولتی، تعداد کمی از امبولانس های هلال احمر نیز فعالند که اغلب در رویدادهای طبیعی، جنگ ها، انفجار ماین ها و سایر حوادث غیر منتظره مورد استفاده قرار می گیرند. در شهرها بعضی از شفاخانه های خصوصی نیز تعداد محدود امبولانس دارند، اما به دلیل فقر گسترده و مشکلات اقتصادی، مردم با آسانی نمی توانند به کلینیک ها و مراکز صحی خصوصی مراجعه کنند. علاوه بر تمام این موارد، خرابی جاده ها در افغانستان یکی دیگر از چالش هایی است که در هنگام رویدادهای عاجل و نیاز به خدمات صحی فوری سبب تاخیر در رسیدن امبولانس ها به محل حادثه می شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
و اکنون هم نوبت پیام های صوتی شماست که از طریق شماره تلفن واتساپ رادیو آزادی به ما فرستادید. همواره چشم برای این پیام های شما هستیم.
پیام ها و نظریات شما.
سال وضعیت زمینه تانوز خوب است، سال بارشی است، در کوه هم برفباری هم شده. انشالله امیدی دیقانکارا و زیرات پیشا بسیار خوب است، هم سردرختی تا بالی با سیستم خودش و همو گل و موسم خودش، وقت خودش گل کده و سردرخت از مردم از هر کدامش خوش است. توکل به خدا دیگه.
خوشبختانه امسال که است در مناطق هلمند بارندگی کم بیشتر شده و تا فعلا امیر دریای هلمند می آید. کم می آید ولی می آید. دیگه ما شکر امسال گندم کشت کردیم. اگر همی تو آب ادامه داشته باشه و بیاد میخواییم پنبه هم کشت کنیم بخیر.
اکثرا تپای خاکی که وجود داره یا دو جویچه هایی که حفر میشه میتونن او آبها را ذخیره بکنن. خواهات را نقشه برداری و شناسایی بکنیم که اونجا از آبهای سطحی به زودترین فرصت ساحه را ترک میکنن. اونها را بندهای ذخیره‌ای اعمار بکنیم. آبهای موسمی خود با احداث بندهای محافظوی بندها را اعمار بکنن.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است. یک طرف دیگر این که مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن، آب چاهای قشلاقای ما خوش شده است، بعض جا آب خوردنی گیر نمیاد.
پیام شما نظر شماست.
رادیو آزاد.